بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صحبت در این بود که این بسم الله نصفی متعلق است که چند احتمال بود که عرض کردیم و اساس سامنه بود. اساس فهم بعض از این مسائل این است که انسان اون رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این چه نحو رابطه است. البته ما ها به طور توتیواری اکثرا یا با قدم برهان، قدم بالاترش مال کسانی دیگر است، ربط موجودات به حب تعالا اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. این ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه غیریتی دارد و یک ربطیست، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس، این هم یک ربط بالاتر از ربط شعاع شمس و شمس است. لیکن مهزالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کسبتی هست. و اما ربط موجودات به مبدا وجود به حق تعالی نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را، اون معنایی که هست افاده می فرمایند. تجلی ربه للجبل، که تجلی تعبیر می شد و به نور وجهک الذی تجلیت للجبل فجعلته دکا در دعای اسمات. تجلی ربه نور وجهک الذی تجلیت، الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند، به انسان هم که کسی رو بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت رم... ما رمیت و رمیت رمیت و ما رمیت یک تجلی است، یک نور است و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم میشه. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای اینکه هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه هم ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمو بسر. در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی است. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای او واقع نمیشد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب که ولو این که حمد برای مظاهر واقع میشد، حمد مطلق از ما واقع نمیشد و برای مطلق واقع نمیشد، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در موجود مطلق هست، باز حمد برای او واقع میشد در نظر کسرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد و به نظر اضمحلال کثرت در وحدت باز همی حمد برو واقع میشه. اون وقت به حسب این دوتا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب این که حمد استقرار باشد، کل حمد باشد و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است، معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب اون احتمال دیگه فرق میکنه. اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد و مرتبه کسرت است. ملاحظه مرتبه کسرت است. در ملاحظه مرتبه کسرت، الله که وصف این اسم است و اسم الله است، لیکن در مقام کسرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی تعالی به اسم اعظم است. تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل و حال کذا رحیم. رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکند. در احتمال ثانی که الله که حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق میکند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اونجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم، حمد مطلق مولا الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات. الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است. رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است. ربم همینطور به حساب قدم های برهانی، البته در فلسفه، در فلسفه اعلا، نه در فلسفه های متعارف، برهان بر این معانی هست. لیکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند. با قدم اولیا، با سلوک اولیا از منازل گذشته و میافتن مسئله رو مشاهده میکردند. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت هستند مخاطبه کند. دست و زبان پیغمبر اکرم هم بحث است. نمیتونن اونی که واقعیت هست برسانند مگر هی متنزل مراتب هفت بطن از برای قرآن است یا هفت بطن از برای قرآن است، هی از این بطون تنزل کرده است تا رسیده است به جایی که میخواد صحبت کنه. خدا خودش رو با شطور معرفی میکند، حالا ینظرون الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم زبان انبیاء عقده داشته، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسان، عقده ها در زبانشون در قلبشون بوده است، عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند به اون طور که یافتند بگن، گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال با نظائر به ما میخواستن چیزی بفهمن. خب وقتی که خدا با شطور معرفی بشد معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه ایست، مرتبه هم حیوان است، و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است، چیز بسیار نازک. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجع به انبیا، فلما تجلا رب اول الجبله جعله تکا و خر موسا سعقا، موسا بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت از حد که علمی انظر لک، به من قطع ارائه بده، ارائه بده یعنی من با چشمم ببینم اینکه از یه نبی بزرگی صادر میشه. اون نفع ارائه ای و اون نفع رویتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمی رسد، در این حالی که اونجا رسیده بود که متکلم بود با خدا تکلم می کرد، رب ارنی انظر الیک، جواب اومد که لن تران. یعنی احتمالا تا موسی هستی رویت نمیشد، تا تو هستی نمیشد، لیکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که زرر الجبل، این جبل چی هست، این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر این جبل میشد. این جبل تور است، این تجلی تجلی بود که اگر اون روز مردم در کوه تور بودند اون تجلی را میدیدند، نصف شمس بود. فلما تجلى ربه للجبر، این ولكن انظر الى الجبل وعده ملاقات است، نمی‌بینی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر على مكانه یعنی این جبل دک باشد، این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد، به هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سیر برای ما اینا قصه است، این که اونها با قلم قدم شهود یافتند، برای ماها که در این ظلمتکده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل تور برای ماها گفتند، تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه تور که موسی دیده دیگران هم میدیدن، این بوده حسی بود که همه میدیدن. جبریل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونه که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که نیست اصلش، اصلش از اون غفلت داره، از دور یه مسئله ای میشنویم. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده مشاهده کرده لکن زبانش عقده دارد، و مردم هم همه کر هستم، من لال خواب دیده، هم اونا عاجزند از گفتن و ما هم ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لکن برای ما نیست، ما هم امومی که قابل فهمیمون است میفهمیم. قرآن همه چیز است، ما به احکام شرعی ظاهری داره، قصه های دارد که لباب شما نمیتونیم بفهمیم، زواهرش داری زواهرست میفهم، برای همه هم هست، لیکن یه چیزیست که همه ازش استفاده می کنند، لیکن استفاده ای که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوت ببه و عصب این خود رسول الله است، دیگران محرومند مگر به تعلیم او، اولیا هم با تعلیم او. در این حال باز نزل بهی روح الامین علا قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده، باز با با دست روح الامین آمده، لیکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، که مقامش که از خود او است. انا انزلناه فی لیلة القدر، جمعا او نازل میکند فی لیلة القدر، یعنی همون جلوه به همون جلوه در لیلة القدر وارد میشد. یعنی در مقام تنزل بالاتر روح الامین است، این هم اونی که به قلب او وارد میشد باید نازل بشد به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ، به صورت الفاظ دارد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم، تا اونجایی که بشد این کور و کرها هم ازش استفاده بکنند. اون وقت در اونهایی که اون استفاده ها را می کردند، اونها وضع تربیتشون یک جور دیگر است، وضع تلقیشون از کتاب، از قرآن یه نحوه دیگری است، وضع توجهشون به مبدعی که قرآن از اون نازل شده است باز یه وضع دیگری است، غیر از این اوضاعی است که در اینجاست. همونطوری که جلوه افتالا از غیب ظاهر می شد و متنزل می شد، میاد تا همه عالم طبیعت، همون فرقی که ما بین عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ظاهر هست با مراتب غیب، الا ماشاءالله تا به مرتبه جلوه اول برسد، همون فرق ما بین ادراکات ماها و بعد از ما بالاترها و بعد از بالاترها بالاترها، تا برسد به اون مرتبه ای که اولیاء خاص خدا و انبیاء در اون مرتبه هستند. این جلوه ای که برای حضرت موسی بی نور و شکل لذی تجلیت للجبر، اونجا می فرماید فلما تجلی رب للجبر، در دعای سمات به نور و شکل لذی تجلیت للجبر، اونجا یا موسی انی انا الله، تجلیه برای شجره، یه جا انی انا الله، یه جا تجلی رب للجبر، یه جا به نور و شکل لذی تجلیت للجبر. همش صحیح هست و هر کدوم در مقام خودش تا تمام است. ما بخواییم یاد بگیریم قرآن رو چه بکنیم؟ این مسائل به اون معنی تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخواییم تفسیر رو نگاه کنیم، قرآن رو نگاه کنیم، اینها خب همین تفاسیری که متعارف است و هست، بعضیشون به این معنی اشاره دارن، در همین تعلیم و تعلم همین با کروکورا هست. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من کتب به قرآن هم که مخاطبش هست میشود چی و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن رو میفهمد اون مرتبه است که قرآن نزل به این روح الامین انا انزلنا فی لیلت القدر نزل على قلبه. این را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کند. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است. اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته یعرف القرآن من خطبه، لیکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفهمونید که نور چیه؟ با چه زبانی، با چه حرفی؟ جز این است نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی. آدمی که ندیده است نور را چطور اون کسی که نور را دیده میتوند به او افهام کند؟ جز این که عقده در لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوش است. با اون عقده ای که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقدش، برای اینکه اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای چی بیان بکند؟ مگر اون که رسیده به مقام ولایت تام. شاید معنای ما اوزی نبی مسلم اوزید اگر وارد شده باشد از رسول الله، شاید یکی از معنیش هم این باشد که یه آدمی که نتواند اون که باید برساند نتواند برساند، اون که کسی رو نیابد که به او اونی که یافته بگد تأثیر دارد، که با اونی که اون یافته بود فوق همه اونها بود که سایرین یافته بودند، که با اون تأثیری که از برای یک کسی که یافته است اونی و میل دارد همه بیابند و نتواند درخواند. این پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیر سر هی بخواد افهم کنه، چیزی بگد، چی بگد که این نور را بفهمد. یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است. سرگرم میکند انسان را به همین مفاهیم کلیه، عقلیه و از راه بازش میدارد. حجاب است برای اولیا. و هرچی علم زیادتر بشد حجاب قلیستر میشه. علقه انسان به همون علمی که دارد. گاهی هم عالم فیال میکنه همش همین است. انسان هم از باب این که خودخواه است، انسان خودخواه است مگر این که از این جل بیرون برد. هر علمی را که یافته است، ادراک کرد و خونده، همه کمالات را منحصر به اون میتونه. فقیه خیال میکنه از غیر فقه چیز دیگری نیست در عالم. عارف هم خیال میکنه غیر عرفان چیزی. فیلسوف هم خیال میکنه غیر فلسفه چیزی. مهندس هم خیال میکنه غیر هندسه چیزی. حالا یا علم را فقط عبارت از این میدنن که با مشاهده و با تجربه و اینها باشه، اینه علم میدنند. ما بقیره دیگه علم نمیدونه. این حجاب بزرگیست برای همه. حجاب های زیادی است که قلیستر از همه همین حجاب علم است. یعنی اونی که باید با او راه را پیدا کند همون مانع بشد. علمی که باید انسان را هدایت کند مانع از هدایت بشد. و علم های رسمی همه همین طور هست که انسان را از اون که باید باشد محجوب می کند. خودخواهی میارد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد بشد، این انسان را به عقب می برد. هرچه انبارش زیادتر باشد مسائبش زیادتر. وقتی زمین فورزار سنگلاخی باشد، هرچه تخ دارش بکارن نتیجه نمیده. یه زمین فورزاری، یه قلب محجوبی، غیر مهذبی، قلبی که از اسم خدا هم میترسد. بعضی ها از مسائل فلسفی، فلسفه بایی که فلسفه و علم رسمی است، همچه رم میکنند که خیال میکنند که یک ماری هست. فیلسوف هم از عرفان اونطور رم میکنید. عارف هم همینطور هست بالاتر. همه علوم رسمی سر به سر قیل است و قال. و من نمیدونم که ماها باید لااقل همچی باشد که مهذب کنیم خودمون را که این علوم رسمی هم مانع اون خیلی نشد از خدا مانع اون نشد، از ذکر الله مانع اون نشد. این هم خودش یه مسئله است. اشتغال به علم اسباب این نشد که از خدا غافل بشه، اشتغال به علم اسباب این نشد که غرور پیدا بشه که ما را از دور کند از مبدأ کمال. اون غروری که در ملاها به همه اطراف، چه اونهایی که علوم مادی و طبیعی دارند و چون علوم شرعی دارند یا علوم عقلی دارند، این اگر قلب مهذب نباشد یک غروری میارد، همون غروری که انسان را از خدا به کلی باز می‌دارد. وقتی مشغول مطالعه است غرق در مطالعه است، وقتی مشغول نمازه پیش نماز چیه؟ این یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که یادم نیست، بذار باشم نماز یادم بیاد. کنهو انسان وقتی وارد میشد به نماز، تو نماز نیست اصلیش، به خدا توجه نداره، قلبش اونجا نیست، قلبش جای دیگه است، باید فکر این باشد که مسئله علمی رو حل کند. این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، انسان را باز دارد از مقصود. علم شرعی است، علم تفسیر، علم توحید است، لکن در قلب غیر مهیا، غیر مهذب، همین علم توحید هم یه قلوبندی است که نمیذارد، مانه میشه. علم شرعی هم همینطور، اینا همه وسیله هم. علوم شرعی، مسائل شرعی، یه وسائلی هست، اونا وسائل عمل هم هستن، عمل هم وسیله هست، همه برای یک مقصد هم. همه برای نم که بیدار بشد این نفس از این حجاب هایی که همه ظلمانیست برای ما، ظلماتن برای ما، از این ظلمت ها بیرون برد و برسد به حجاب های نورانی. مثل این که همچی تعبیری هست که ان لله 70,000 حجاب من نور و همینطوری من ظلمت. اون هم که نور هستند باز حجاب هستند. ما باز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفتیم، ما تو حجاب ها میلولیم و تا آخرم چه خواهد شد. علم در نفوس ما تأثیری نکرده الا تأثیر سوء. علم ها و اینها که علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش را ذهنیات میذارند، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگن هستن، یعنی عینیت ندارند، اینها وسیله برای رسیدن به مقصد و هر کدوم ما را باز دارن از اون مقصد، علم دیگه نیست، حجاب ظلم، حجاب ظلم نیست. هر علمی که انسان رو باز دارد از اونی که مقصده، اونی که انبیا آمدن برای او، انبیا آمدن مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدع نور برسانند. مبدع نور، انوار نه، از این ور ظلمات، از اونجا نور، نور مطلق. میخوان این را فانی کنند در نور مطلق، این قطره را در اون دریا فانی کنند. البته مثال مطبق نیست،